أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان البحث في تقريب استدلال سيد الخوئي لإثبات حجية العلم الإجمالي، حاصل كلامه أن غاية ما يقال لبيان عدم اعتبار العلم الإجمالي أنه لا يعتبر عند العقل العلم بالمخالفة حين الاتيان وحين العمل، و لكن رده السيد الخوئي بأن دليل هذا القائل لإثبات مدعاه إنما يبتني على النقد بمورد يكون ذلك المورد من قبيل الشبهة البدوية ولا يغاص بالعلم الإجمالي الذي هو من قبيل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن في موارد العلم الإجمالي بعدما علم العقل وقطع بوصول التكليف وحصول البيان لا محالة يحكم بالاحتياط وبالتنجيز وبالحجية، ففي الحقيقة الذي يعتبره العقل في استحقاق العقاب في حكمه باستحقاق العقاب إنما هو وصول التكليف، وهذا حاصل في موارد العلم الإجمالي. هذا تقريب السيد الخوئي لرد هذا القائل وبالمعال لإثبات حجية العلم الإجمالي. ثم يقع الكلام في إمكان الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي بعد الإذعان بحجيته عقلا. يظهر من صاحب الكفاية إمكان الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي، حاصل كلامه في تقريب مرامه أن في العلم الإجمالي لما لم ينكشف الحكم الواقعي بتمام الانكشاف، لما لم ينكشف ولم يعلم تفصيلا وبتمام الانكشاف فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة، من أجل ذلك يمكن للشارع أن يأمر المكلف بأخذ الحكم الظاهري ولو كان مخالفا للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن المفروض عدم انكشاف الحكم الواقعي بتمام الانكشاف لفرض الإجمال فيه. لكن هذا الإشكال رده وأشكل عليه السيد الخوئي بأن ما ذكره صاحب الكفاية يبتني على فعلية الحكم الواقعي بالعلم الإجمالي، كأنه افترض فعلية الحكم الواقعي بالعلم الإجمالي ف استدل لإمكان الترخيص بمورد النقض بالشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة. لكن العلم لا يصلح لأن يكون موجبا وسببا لفعلية التكليف، إنما هو شرط لتنجيز التكليف، والتضاد بين الأحكام إنما يكون بعدما كان الحكم فعليا بين الأحكام الفعلية. وفي مورد العلم الإجمالي الحكم الواقعي لم يسر فعليا حتى يكون التضاد بينه وبين الحكم الظاهري، من أجل ذلك لا حاجة إلى الاستدلال بالنقل بالوجدان بدعوى أن هذه المخالفة في موارد شبهات بدویه به جریان الاصل النافی متحققتون بالوجدان هادا لا تصل النوم الی لا حاجت الیه اساسا لعدم التضاد على التقریب الذي ادعاه صاحب الکفایه. لكن السيد الخوئی استدل لإثبات التضاد بین الحکم النافی، یعنی حکم ظاهری ثابت بالاصل النافی، و بین حکم معلوم بالاجمال، و قال هذا التضاد ثابت في موارد العلم الاجمالی لكن غیر ثابت في شبهات بدویه، من عدید ذلك لا يمكن قياس الشبهات البدویه بالعلم الاجمالی كما جاء في كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قاس المقام بالشبهات البدوية فقال كيف هنا يجري الأصل النافي ويؤخذ بالحكم الظاهري مع إمكان مخالفته للحكم الواقعي، فكذلك في موارد العلم الإجمالي يجري الأصل النافي. من أجل ذلك استنتج بهذا النقد بأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الحكم الباقي المعلوم بالإجمال، لكنه يعني السيد الخوئي رده، وأن المقامين لا يقاس أحدهما بالآخر، القياس يكون مع الفارق بالبيان الذي قلت. إجمال بود تفسير إن در استدلالي ك مرحوم خویی برای اثبات حجیت و منجزیت علم اجمالی داشتن به این گونه ایشون استدلال رو بیان کردن که غایت آنچه که منکر حجیت علم اجمالی به اصطلاح میتونه استدلال بکند اینه که علم به مخالفت تکلیف هین عمل لازم نیست، لذا در شبهات بدویه کسی بیاد اصل نافی جاری بکند و بر اساس اصل نافی کار و عمل رو انجام بدهد، بعدن برش قطع بشه حاصل بشه. حالا ایشون گفته مثلا در زمان امام معصوم این شخص این کار رو کرده، بعد میرد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکند، شبه براش رفع میشد، معلوم میشد که اون چرا که انجام داد بر خلاف حکم واقعی بوده. اینجا چطور عقاب ندارد؟ به خاطر اینکه علم به مخالفت در حین به اصطلاح در حین عمل شرطه، در حین عمل شرطه، اونجا در حین عمل حاصل نبود علم مخالفت. حالا ولو اینکه بعداً علم حاصل میشد به مخالفت، اون علمی که به مخالفت با تکلیف بعد از عمل حاصل میشد، اون نمیتوند اون عمل صادر رو قبیح بکند یا مستوجب عقاب بکند یا حرام بکند. اونی که ملاک استحقاق عقاب و حرمت هست، علم مکلف حین العمل هست به مخالفت عملهی للواقع. نقص کرد به اونجا، ایشون جواب داد گفت نه، این نقد درست نیست، معرف فارغه. در اونجایی که شما گفتی اون مورد از قبیل شبهات بدویه است، اصل تکلیف ثابت نیست و به عقاب بلا بیان جاریه این عمل، لذا عقل هیچ وجهی برای استحقاق عقوبت نمیبینه. خب اون جاری کرده، بر اساس براءت عمل کرده، خب بعدن کشف میشد، اون کشف بعدی که نمیتوند این عملی که در حین انجام به حکم عقل جایز بود این رو بگیرد حرام بکند، قوی بکند، منقلب بکند، اما هو کانه و علی نمیشه که، اینه غیر اختیاری میشه. پس در شبهات بدویه اینجا اون علم بعد العمل نمیتوند مؤثر باشد در عملی که صادر شده. چرا؟ چون در حین عمل براءت عقلی جاری است و مکلف حجت دارد، اما حجت بر چی دارد؟ حجت بر عمل به مقتضای براءت، حجت بر رفع تکلیف، نفی تکلیف. اما در موردی که از قبیل علم اجمالی باشه، اینجا که براءت جاری نیست، علم به تکلیفه. پس بنابراین در اینجا در حین عمل تکلیف واصل هست، چون فرقی بین علم اجمالی و بین علم تفسیری نیست. بالاخره در هر دو جا تکلیف بهش علم و قطع حاصل شده است که این تکلیف واصل شده. حالا در علم اجمالی در یکی از این دو، در علم تفسیری در خصوص این، این تمیز متعلق تکلیف برای حکم به تمجیز، برای حجیت، برای استحقاق و عقوبت دخیل نیست. از نظر عقل تمیز متعلق تکلیف دخیل نیست در حکمش به استحقاق و عقوبت، بلکه اونی که از نظر عقل دخیل است در استحقاق و عقوبت و قوب و منع مخالفت، وصول تکلیف هست، بیان تکلیف هست. فرض این است که اصل تکلیف واصل شده و مکلف به اصل تکلیف چی است؟ آقا عالم هست. اینجا من قبیل ما آتاها هست، اون آیه الا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این از قبیل ما آتاها میشد، ما وصله میشد، ما بینه و شاره میشد، فلذا جای براءت نیست. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این است که حاصل استدلالشون این است که علم اجمالی حجت منجزه. چرا؟ چون مصداق تکلیف واصل هست، واصل شده، بیان شده. توجه فرمودید؟ از قبیل تکلیف واصله و ملاک عقل هم در استحقاق و عقوبت به حجیت وصول تکلیفه که در علم اجمالی شده.
فرق بین اجمال و تفصیل اینجا چی میشه؟ در اجمال به هر صورت حجت به تمامه تمام نشده، ولی در تفصیل شارد حجت رو تمام کرد، حالا با بیان کاملش که تفصیلا برای مکلف رسونده. اینجا فرق بین اجمال و تفصیل چیه؟
فرق اجمال و تفصیل این است که در تفصیل متعلق تکلیف متمیزه، فقط فرقش در تمیز از نظر آی خویی، بیان آی خویی عرض بکنم. در تفصیل ایشون میگه متعلق تکلیف متمیزه، خصوصیات متعلق تکلیف، اما در اجمال خصوصیات متعلق تکلیف متمیز نیست. فقط و تمیز متعلق تکلیف و عدم تمیز متعلق تکلیف، این نمیتونه دخلی در اصل حجیت باشد. اونی که دخیل در اصل حجیت است که موجب استحقاق و عقوبت است از نظر عقل، وصول اصل تکلیفه که اصل تکلیف اینجا واسط چی آقا؟ شو. پس فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در چی است آقا؟ در علم تفصیلی متعلق تکلیف متمیز و در علم اجمالی متعلق متمیز نیست. این بیان ایشون هست در این مصباح که عرض کردم به شما در صفحه بعد 70 اینجور دارد. و بل جمله المعتبر فی حکم العقل به قبح المخالفه انما هو وصول التکلیف و اما تمیز المکلف به فلا دخل له فی الحکم المذکوره اصلا. بالاتر هم که رد میکند قول ختم رو، میگه ولکنه به معزل عن تحقیق، این حرف محققانه نیست استدلال خصم را. چرا؟ اذ لا یعتبر فی حکم العقل به قبح المخالفه الا وصول التکلیف من حیث الکبرا و صغرا، اما تمیز متعلق تکلیف عن غیرهی چی آقا؟ فغیر لازمن. یعنی در علم تفصیلی فقط متعلق تکلیف متمیزه، خصوصیت اینه. این تمیز متعلق تکلیف دخلی از نظر عقل در اصل استحقاق و عقوبت و حجیت و تمجیز چی آقا؟ نداره. وصول تکلیف دخل دارد که در علم اجمالی حاصل شده. ما حالا یک بیان دیگری میخوایم، تقریب دومی میخوام بکنیم در رد خصم. تقریب ما اینه، با همین نحوی که ایشون گفته ما تا تقریب دیگری، و اون است که این استدلال خصم در حقیقت از نوع استدلال تمثیل هست. یکی از اقسام دلیل و حجت در قیاس گفته شده برهان چی آقا؟ تمثیل. این چرا برهان تمثیله؟ برای اینکه محل استدلال ایشون موردی را که ایشون به استدلال کرده بهش تکیه کرده از قبیل مورد خاصه، یه مورده و گفته اونجاییست که شخص اصل نافی جاری کرده، بعد کشف خلاف شد قطعا که این عملی رو که بر اساس اصل نافی انجام داده حکم ظاهری مخالف واقع بوده. خب این مورد فرض این است که این مورد یک مورده، بعضی از موارده، همه موارد جریان اصل نافی چی آقا؟ نیست. اما ایشون نتیجه کلی گرفته، گفته پس بنابراین در جمعی مواردی که اصل نافی جاری میشن به حکم ظاهری هست، در همه اونجا حجیت نداره و علم حین عمل، علم به مخالفت، پس بنابراین در همه جا شرط حین عمل. خب در علم اجمالی حین عمل علم مخالفت نیست، در حین عمل، چون در علم اجمالی دو طرف رو که انجام میده، طرف در حال انجام هر طرف به خصوصی، در حین عمل علم به مخالفت چی آقا؟ بله نداره. او از اون موردی که بهش اتکال کرده در استدلال نتیجه کلی گرفته که چطور در شبهات بدویه حین عمل علم به مخالفت نداشت، لذا اصل نافی جاری بود و حجت بود، و علم به مخالفت بعد عمل نمیتوند مؤثر باشد در حرمت و استحقاق و عقوبت بر اون عمل نمیتونه باشه. در مواد علم اجمالی هم همینطوره، در حالی که اینجور نیست. استدلال به تمثیل باید در صورتی حجت است که استقرار تام باشد، یعنی تمام موارد رو شخص استقرار بکند. این در بعضی از موارد این شخص نقد کرده به بعضی مورد، اون موردی که ایشون به اصطلاح به عنوان شاهد و محل استدلال خودش آورده، اون محل قابلیت استدلال ندارد. ببینید چرا گفتن در استدلال تمثیل باید استقرار تام باشه؟ این که گفتم در استدلال تمثیل باید استقرار چی باشه؟ تام باشه. چرا؟ برای اینکه اگه استقرار تام نباشه، بعضی از موارد مورد استدلال طرف باشد، برهان مبتنی بر استقرار در بعضی از موارد باشد که استقرار ناقصه، اون بعض مورد احتمال خصوصیت داره چی آقا؟ هست. ممکن اون بعض مورد این حکم رو دارد یا خصوصیت خودش داشته باشد. وقتی که استقرار تام شد در همه موارد، دیگه این احتمال خصوصیت در مورد دون مورد دیگه چی میشه آقا؟ نفی میشه. در ما نهنفی موردی رو که اون طرف استدلال کرده شبه بدویه بوده، اون مورد نه تنها احتمال خصوصیت بلکه قطع به خصوصیت داریم، اونجا قطع به خصوصیت داریم مورد، که اون حکمی که در اون مورد ایشون گفته ثابت هست به خاطر خصوصیت اون مورد بوده. خصوصیت اون مورد چی بوده؟ عدم وصول چی آقا؟ تکلیف که آقای خویی گفته مورد نقض و استدلال ایشون که استدلال کرده خصوصیت داشته که مختص به همون مورد خودشه، و اون عبارت است از عدم وصول تکلیف در شبهات چی آقا؟ بدویه. اینو دیگه نمیشه قیاس کرد در اونجایی که علم به تکلیف دارید، وصول تکلیف شده است، اصل تکلیف واصل شده است، اونجا قیاس کرد. اونجا به مجرد وصول تکلیف و علم به اصل تکلیف، عقل حکم براءت دیگه نمی کند، عقل به حکم اعتیاد می کند. توجه فرمودید؟ بعد اینه در تمثیل این است که کسی بخواد از یک جزئی به اون مورد استدلالش که جزئی دیگر هست استدلال بکند، ملاکش اینه، یعنی سر این که باید حجت باشد این است که وحدت ملاک داشته باشند با هم. لذا تمثیل حجت نیست. چرا؟ چون هر جزئی ملاک خاص خودش دارد، احتمال خصوصیت در هر مثال چی آقا؟ هست، لذا نمیشه. در ما نحن فی مورد کلام ما علم اجمالی است، یک مورده. مورد نقض و استدلال اون طرف چی است آقا؟ شبهه بدوی. از اون مورد خواستشون استدلال بکند به مورد مانعنفی، به این نفس تمثیله. لکن مطلب اینه که سر این که استدلال تمثیل و برهان تمثیل حجت نیست چیه؟ سرش چیه که در منطق گفتن که برهان استقرار ناقصه؟ چرا حالا استقرار ناقص حجت نیست؟ برای چی؟ ملاکش چیه؟ چرا؟ خدا حفظتون کنه. چون در استقرار ناقص اون مورد خاص که بهش استدلال میکنید ممکنه خصوصیت خاص خودشی داشته باشن که در مانع نفی اصلا احتمال که بالاتره، یعنی احتمال نیست، اینجا قطع و خصوصیت داریم. قطع داریم که مورد نقض و مورد استدلال خصوصیت خاص خودشه دارد، لذا نمیتونیم به این موردی که میدونیم اون از این قبیل نیست، اینجا تکلیف واصل، اونجا تکلیف غیر واصل، مثلا موضوع دوتاست. در اونجایی که تکلیف واصل باشد عقل حکمی دارد که احتیاط باشد، اونجایی که تکلیف واصل نیست و شک در اصل تکلیف داریم که شبه بدیهی باشد که مورد استدلال نقض این آقا، حکم دیگری دارد. این نمیشه با هم قیاس کرد. این بیان دیگری بود از ربط این مستدل. این آقا در حقیقت این جوره، این آقا گفته که بله از اول رفته رو مثال،
از اول مثال
نه اون مدعاست، اون مدعاست، از بکنم اون مدعایشونه، ادعا کرده گفته که آقا علم به مخالفت این عمل شرط. خب این یه مدعاست،
ادعا کرده، این دلیلی از
نه 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 عرض کنم، این مدعاست. اول ادعا کرده که آقا اونی که در استقرار شرطه علم به مخالفت هین عمله، این مدعاست. خود دلیل شما چیست؟ میگه دلیل ما این است که اگر چنانچه علم به مخالفت بعد عمل حاصل بشد، موجب حرمت اون عملی که بر اساس اصل نافی انجام داده چی آقا؟ نمیشه.
بله
بله
استدلال
نه از بخودم دیگه، استدلال ایشون الان ببینید استدلالش از اول به تمثیل رفته، درست که ببین ادعاش اینه، ببینید میگه که و تحصیل العلم بالمخالفه غایت الامر انه بعد ارتکاب جمیع الاطراف یحصل له العلم بالمخالفه. بعد میگه که و تحصیل العلم بالمخالفه لیس حراما، یعنی علم مخالفه ای که بعد تحصیل بشه بعد عمل، و لذا این دلیلشه، و لذا لو ارتکب المکلف ما هو مشکوک الحرمه به شکل بدوی تمسکن به اصالت البراءه لا مانع منه بعد ذلك من تحصیل العلم به حرمت ما فعله به سؤال من المعصوم علیه السلام او به جفر او به رمد فلان. نه 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 این نه اینطور نیست، دقت کنید. این لذایی که میگه این لذا چی است آقا؟ استدلال هست به اون مورد، یعنی تمام تکیه ایشون به اون لذاشه. قبل از لذا از قبیل چی میشه آقا؟ ادعا میشه. بعد از لذا از قبیل چی میشه آقا؟ استدلال میشه. لذا این استدلال مبتنی بر موردی است که اون مورد درش احتمال و خصوصیت چی آقا هست. محل استدلال ایشون، مدعا ایشون در علم چی بوده؟ اجمالی، خواست اون رو اثبات بکنه. مورد استدلال ایشون کجا بوده؟ بله. خب این از این قبیل، حالا بقیه رو هستیم در خدمت شما. بفرمایید.
در بحث سوال اجمالی جواب دیده نمیشه به اینجا. در بحث سوال اجمالی این عمل علم به مخالفت داریم، اون نظر خونسا به دو تا در مرد این عمل میدونه اگر نظر بکنم
اون از محل کلام خارجه،
اون از اجمالی هست
نه اصلا محل کلام هم مستدل خارجی. ما در ابتدای این بحث که گفتیم که فراموش کردیم، نه بله
بحث تدریجی بود،
نه اصلا دو تا تنبیه ذکر کرده بودیم. تنبیه دوم ما چی بود؟
شرط مکلف.
نه، اونجایی که علم تفصیلی در حین عمل متولد چی آقا؟ نشه دیگه. این پس خارج از محل کلامه، واسه همین خارج کردیم این رو. دقت کنید، این مورد شما از این قبیل. عرض بکنن که قبل الفصل و بعد الفصل که مربوط به اماراته، عمل به حجیت اماره، عمل به اماره عموم مطلق، اون زمان جایز است که فصل بکنیم. لا یجوز العمل بالعام قبل الفصل علی المخصص. این چه ربطی به مقام ما دارد؟ دقت کنیم. عرض میکنم به شما که این تا به حال محور اول بود. محور اول یعنی حجیت، اصل حجیت علم اجمالی که استدلال اخویی برای این بوده. با این بیانی که الان گفتیم چی اثبات شده آخرش؟ حجیت علم اجمالی. چرا؟ به دلیل اینکه علم اجمالی کف تفصیلی است. از چه حیث کف تفصیلی است؟ از حیث، از حیث ما هو ملاک الحجیه و ملاک المعاقضه و ملاک استحقاق الوقوفه. و ملاک چی بوده؟ وصول اصل تکلیف، که در هر دو هم علم تفصیلی و علم اجمالی با هم دیگه چی هستن آقا؟ مشترکن. این شده حاصل استدلال، درست؟ اما محور دوم در امکان ترخیص بعد الاذعان به اصل الحجیه، که بعد از این که قبول کردیم عقل لا یفرق بین التفصیلیه و الاجمالی فی اصل وصول التکلیف و فی حکم استحقاق و عقوبه علی المخالفه، حالا هل یمکن للشارع فی نظر العقل ان یرخص فی خصوص علم اجمالی؟ حالا به خاطر اینکه تکرار لازم میاد مثلا، توجه فرمودی، یا به خاطر اینکه مثلا حالا اصحره لازم میاد مثلا در شبهات غیر محصوره، با اینکه علم تکلیف است چی لازم میاد؟ اصحره دیگه. ولی نحو ذالک من الاسباب و المعاذیر هل یمکن للشارع ان یرخص فی مخالفت علم اجمالی؟ املا مرحوم آخون میگه بله ممکنه. خب چرا یا آخون ممکنه؟ میگه به خاطر یک دلیل حلی و یک شاهد وجدانی. دلیل حلی چیه؟ میگه به خاطر اینکه علم اجمالی تمام انکشاف درش نیست. علم تفصیلی حکم واقعی به علم تفصیلی منکشف به تمام انکشاف، اما در علم اجمالی اون حکم واقعی منکشف نیست به تمامه. خود شما میگه علم اجمالی دیگه درش اجماله، اجمال یه غباریست بر این انکشاف، کشاف ناقص هست، انکشاف تام نیست. چون تمام انکشاف نیست، لذا اگر بخواد شارع حکم ظاهری بر خلاف این چنین علمی هم داشته باشد، بینشون تضاد نیست. بله تضاد نیست. میتونیم بگیم که حالا اگر تضادم باشد در چنین جایی که چون تمام انکشاف نیست، این تضاد کنه محفوظه. شاهد وجدانیش چیه؟ میگه شاهد وجدانی ما هم شبهات بدویه هست و شبهات غیر محصوره. در شبهات بدویه مگه حکم واقعی فی نفسه فی علم الله ثابت نیست؟ یا هست؟ هستی که فی نفسه، اما از آنک حکم نافی جاریه، حجته، کسی این اختلاف ندارد، همه قبول دارد که در شبهات بدویه اصل نافی که افاده حکم فعلی ظاهری می کند حجت است و مشروع است و مأخوذ. ثبت کنیم شبهات بدویه رو داریم میگیم. نه 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 نه، نقضشون به شبه بدویه است فقط. دقت، کسی میگه شبه بدویه دیگه مقرون به علم اجمالی معنا ندارد. مقرون به علم اجمالی در مقابل بدویه است. شاهد وجدانی ایشون دو مورده، یکی شبهات بدویه که میگه در اونجا اصل ظاهری که جاری میشه حجت مشروعه، حکم فعلی میارد، معقوده. آیا این حکم، به شما سوال میکنم، احتمال نداره مخالف حکم واقعی باشه؟ بله دیگه احتمال داره،
احتمال داره.
احتمال تضاد ایشون میگه در حکم تضاده، فرق نداره. چطور اونجا احتمال داره مخالف حکم واقعی باشه؟ معذالک ولو بلغ ما بلغ، که بعد کشف خلاف هم بشد که مخالف حکم واقعی بوده، اینجا حکم ظاهری حجیتش لایزال چی هست آقا؟ باقیه، با اینکه در مواد کشف خلاف قطع به مخالفت واقعی پیدا میکنی، در این عمل هم احتمال مخالفت به حکم واقعی خلاصه در اونجا محفوظه، معذالک شارع حکم کرده بر خلافش، یعنی مقتضای اصل. یک دو شبهات غیر محصوره، در شبهات غیر محصوره میگه مگه شما علم ندارید به حکم واقعی، علم اجمالی است دیگه، اما معذالک در اونجا اصل نافی جاریه، یعنی با اینکه حکم واقعی معلوم هست به اجمال که از نظر شما تکلیف فاصله، مع ذلک اصل نافی در شبهات محصور جاری مشروع و حجت. پس برابری مرتبه حکم ظاهری اب نداره، اب نداره. ایشون میخواد بگه اونجا با اینجا از یک سان هست، چرا؟ برای اینکه اونجا هم حکم واقعی داری در شبهات بدویه فی الواقع، در شبهات غیر محصوره حتی یقین داریم.
نه اگر احجاز نکنند یقین ندارد که الان اینی که مرتقب میشه در شبهات محصوره هم حرام واقعی،
یقین لازم نیست. ایشون میگه، میگه شارع ثبوتن حکم ظاهری رو گفته نامتبعه، با اینکه در موارد کشف خلاف یقین پیدا میکنند. اگه همون شبه بدوی کشف خلاف بشه بعد عمل یقین پیدا نمی کنند مخالف حکم واقعی بوده، پس معلوم میشه که از نظر شارع مرتبه حکم ظاهری محفوظه. منافاتی به حکم واقعی که آقا نداره، که اگه کشف خلاف هم بشه مستوجب عقاب نیست، حجیت اصل نافی ثابته باقیه. در شبه غیر محصول هم همینطوره، در شبه غیر محصول که اصلا علم دارید به تکلیف، ولی این اصل نافی که همون تکلیف معلوم به اجمال رو داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه، نفی کرده. آقای خویی بهش جواب داده، گفته اولا در شبهات بدویه حکم فعلی نیست، در علم اجمالی از نظر شما سابقه علم فعلی گرفتید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حکم رو، حکم واقعی رو فعلی نمی گرفتی در موارد علم اجمالی، به حیث و بیس و دستفا نمی افتادید که شبه تضاد بین حکم واقعی و حکم ظاهری ثابت بالاصل رو چیکار بکنید؟ نفی بکنید. چون صاحب کفایه در مقام توجیه نفی تضاد بین حکم واقعی و ظاهری به اون مورد شبه حکمیه بدویه و به شبهات غیر محصوره استدلال کرده که در اونجا چطور اصل نافی حجت، با اینکه حکم واقعی فی مرتبتها ثابت هست محفوظه در علم اجمالی ها که علمم دارید به اصل تکلیف، چطور اونجا تضاد نیست؟ در شبهات بدویه چطور شبه تضاد رو رفع میکنید؟ وجدان حاکم است به اینکه اصل نافی حجت محفوظه، با اینکه برخلاف اون واقعی هست، اونجا چطور شبه تضاد حل میکنید؟ معلومه که چون تمام انکشاف نشده، حکم واقعی انکشاف ناقصه، که امن شارع اینجا تضاد رو نمیبینه، تضاد رو فقط در یه جا میبینه، اونجایی که انکشاف حکم واقعی چی باشه؟ تمام انکشاف باشد. در جایی که حکم واقعی تمام الانکشاف نیست، یعنی در غیر علم تفصیلی، معلوم است که از نظر شارع اونجا تضادی نیست، با اینکه حکم فعلی است. مرحوم خوی میگه نه، حتی در علم اجمالی هم حکم فعلی نیست. چرا؟ چون علم از نظر ما شرط تنجیزه، شرط فعلیت حکم نیست. حکم از نظر ما دو مرتبه داره، یکی فعلیت به یکم انشاء. چهار مرتبه ای که شما آخون گفتید ما قبول نداریم. شما حکم چهار مرتبه میدونید، یه مرتبه اش رو اقتضا، یکی انشاء، یکی فعلی، یکی تنجیز. اون وقت برای فعلیت میگید علم کافیه، علم اجمالی حکم واقعی رو فعلی میکنه. اون وقت در صدد بیایید که حل بکنه شبه تضاد بین حکم واقعی رو و بین حکم چی آقا؟ ظاهری رو. اون وقت متوسل میشید به شبه بدویه و شبه غیر محصوره، میگید اونجا چطور هست؟ پس در شبه محصوره از علم اجمالی هم که غیر محصوره و کل بدویه از اون قبیل باید باشد. فقط بگید تضاد نیست. اساسا علم اجمالی، اصلا علم موجب فعلیت حکم نیست در مواد علم اجمالی. پس وقتی که حکم فعلی نباشه دیگه در سفال لازم نیست بزنیم ببینیم که بخوایم که تضاد رو حل بکنیم. تضاد همیشه بین احکام فعلی است. تا حکم فعلی نشد دو حکم متخالف، هر دو اگر فعلی نباشن تضادی بینشون چی آقا؟ نیست. در مورد علم اجمالی خود علم موجب فعلیت تکلیف نمیشه، لذا تضادی بین حکم واقعی و ظاهری چی آقا؟ نیست. بنابراین تقریب توجه فرمودید تضاد نیست. اما خود آیه خویی از راه دیگری تضاد رو بین حکم معلوم به اجمال در موارد علم اجمالی و بین اصل این حکم ظاهری ثابت بالاصل ثابت میبینه، اما نه به این بیانی که آیه خویی گفته، آیه آخون گفته. مرحوم آخون رو میگد، ایشون میگد شما علم رو اولا سبب فعلی شدن حکم واقعی گرفتی، اون وقت اومدید که حل بکنید تضاد بین اون حکم واقعی ثابت بالعلم اجمالی رو، حکم واقعی فعلی رو، و بین حکم ظاهری فعلی ثابت بالعصر رو، در حالی که علم موجب فعلیت اون حکم واقعی معلوم بالاجمال نیست. تا اینکه شما بخواید تضاد رو حل بکنید، ایشون به ایشون اینو جواب داد. بعد گفته که شبه بدویه با شبه مقرون به علم اجمالی قابل قیاس نیست. چرا قابل قیاس نیست؟ به خاطر اینکه حکم یک مرتبه، یک حیثیت مبدأ دارد، یک حیثیت منتها. مرتبه مبدأ همون مصالح و مفاسدی هستند که دائی بر تشریع اصل حکم. از اون حیث تضاد بین حکم واقعی و ظاهری نیست. چرا نیست؟ چون تضاد اگر بخواد در اون مصالح و مفاسد به حسب مصالح و مفاسد از حیث مبدا باشد، اون مصالح و مفاسدی است که در متعلق حکم چون بوده، مذلت است و منافع شراب را بسیار که گر قیاس کنی این بدان نمی ارزد، به خاطر اون مصالح و مفاسدی که در متعلق احکام هست دائی میشد که شارع بر اساس اون چیکار بکند؟ جعل حکم بکند. در حالی که در حکم ظاهری مصلحت و مفسده در متعلق حکم هرگز نیست. مصلحت در خود نفس جعل حکم ظاهری است برای تصحیح خود جعل حکم، و الا متعلقش به لازم متعلقش نیست مصلحتش. یعنی حکم ظاهری جعل میشد برای اینکه این بنده در صوبت نیفتد، در سختی نیفتد، از حیث و بیس خارج بشد، بالاخره تکلیفش معلوم بشد، وظیفه ظاهریش معلوم بشد. مصلحت در نفس جعل و تشریع حکمه. بنابراین چون این مصلحت در نفس جعله، اما حکم واقعی مصلحتش در چیه؟ متعلقه. از حیث مبدا این دو بر یک وزان نیستن. این مصلحت در اصل جعل حکمه، اون مصلحت در متعلق حکمه، در حکم واقعی. بنابراین این دو قابلیت تضاد با هم ندارن. در تضاد یکی از اموری که شرط است وحدت از حیثیت، از جهت، باید در از یک حیثیت باشن. اون حکم واقعی مصلحتش در متعلق حکمه، اما حکم ظاهری مصلحت در چیه؟ در نفس جعله. لذا این دو اصلا در یک وزان نیستن، شرط تضاد در این دو حاصل نیست از حیث مبدا. از حیث منتها چطور؟ منتها در مقام امتثال. در مقام امتثال میگه خب در مقام امتثال اصلا ربطی ندارد حکم واقعی و ظاهری. در حکم ظاهری موضوعش عقص شده از شک در حکم واقعی. در حکم واقعی موضوع شک عقص نشده. اونجایی که شما علم حاصل بکنی، علم داشته باشی، اون موقع تکلیف واقعی و حکم واقعی ثابت میشد و منجز. اما اونجایی که شک داشته باشی اصلا حکم واقعی فعلیت ندارد، که هیچ منجزم نیست، منجزم نیست. خلاصه ثابت الکلام، اونجایی که حکم فعلی منجزه است، ببخشید حکم ظاهری منجزه به خاطر اینکه موضوعش که شک باشه محققه، حکم واقعی منجز نیست، حجیت ندارد. اونجایی که حکم واقعی فعلی منجز هست که مورد علم و حکم واقعی باشد، حکم ظاهری چی آقا؟ که موضوع شکه منجز نیست. میگه این مطالبی رو که من برای شما گفتم، این در رد استدلال صاحب کفایه به شبهات بدویه بود. در شبهات بدویه هم از حیث مبدأ از حیث منتها به همین بیانی که عرض کردیم تضاد اصلا بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی چی آقا؟ نیست. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی هم از حیث مبدأ تضاد هست بین حکم واقعی و ظاهری، هم از حیث چی؟ منتها تضاد هست در بین حکم واقعی و ظاهری. و بذالک یفرق بین شبهات بدوی و مقرون به علم اجمالی. این مصباح رو نگاه بفرمایید، فردا تکمیل بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.